بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بقیت الله الاعظم حضرت مهدی و وصی و فرستادشون سید احمد الحسن و همه انصار امام مهدی در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن علیه السلام وصی و فرستاده امام مهدی بودیم. جلد سوم سوال 90. خب بحث ساده ای هست، زود میخونیم و رد میشیم تا اشاره به سوالات بعدی اگر فرصت شد برسیم. سوال 90 در رابطه با تولی و تبریه یا براءت و ولایت. سوال اینه که ورد فی الروایات عن اهل البیت علیهم السلام ان افضل الاعمال هما الولایت و البراءه. در روایات از اهل بیت علیهم السلام وارد شده که بهترین اعمال با فضیلت ترین اعمال ولایت و براءت است. ای تولی اولیاء الله و هم الانبیاء و الاوصیاء و معادات و اعداء الله و هم اعداء و هم به اعداء و شیعتهم. حالا ولایت و براءت یعنی چی؟ ولایت یعنی دوستی و فرمانپذیری از اولیاء خدا، که اولیاء خدا چه کسانی هستند؟ انبیاء، اوصیاء. و براءت یعنی چی؟ دشمنی با دشمنان خدا. دشمنان خدا یعنی کیا؟ هم اعداء و هم به اعداء شیعتهم. دشمنان خدا یعنی دشمنان انبیا و اوصیا و دشمنان شیعیان آنها. خیلی اینجا نکته جالبی داره. فایل عملین مقدم الولایت و عمل براءه. از امام علیه السلام میپرسه که کدوم اینا مقدمه؟ این مقدم نه مقدم زمانی ها، یعنی خب شما همه اینا رو همزمان با هم داشته باشید. کدوم جایگاهش مقدمه؟ آیا ولایت مقدم هست یا براءت؟ امام علیه السلام حالا مختصر جواب رو بگم، فرمودند که براءت مقدمه بر ولایته، بلکه اصلا ولایت حاصل نمیشه مگر از طریق براءت. بعد نمونه هایی از قرآن کریم ذکر میکنه و بعد در انتها میفرماد که سیره انبیاء الهی هم همین بوده. وقتی میخواستن عقایدشون عرضه کنن، مثلا حضرت یوسف علیه السلام میگه اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون و تبعت و ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. من اون آیین باطل مشرکین رو نفی کردم، سلب کردم، رها کردم، پشت پا زدم و بعد میگه من ایمان دارم و تبعیت کردم از در حقیقت دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اول میگه که من مشرکین رو براءت از مشرکین. یه نکته اینجا تو سوال خیلی جالبه که اون کسی که سوال پرسیده معلومه که از این روایت مطلع بوده. خب اون کسی که این سوال رو پرسیده معلومه که مطلع بوده از این روایات. در رابطه با ولایت میگه تولی اولیاء خدا که انبیا و اوصیان. درباره براءت میگه دشمنی با اعداء خدا که آنها یعنی اعداء دشمنان انبیا و اوصیا و شیعیانشون. یه روایت خیلی جالبی هست از امام صادق صلوات الله علیه که خیلی به کار میاد، مخصوصا امروز احیانا. خب کلمه ناسب یا ناسبی یا نواسب همه تون شنیدید دیگه، یا فلانی ناسبیه، فلانی ناسبیست. ناسبی یعنی چی؟ من نسب العداوت ل اولیاء الله، کسی که دشمنی نصب بکنه بر اولیاء خدا، بنای بر دشمنی با اولیاء خدا داشته باشه، با ائمه. امام صادق علیه السلام کسی رو، یکی از شیعانشون پرسه، اون شیعه از امام صادق پرسه میگه ناسبی یعنی چیه؟ شما میگید ناسبی ناسبی، امام میفهمه تو چی میگی؟ میگه ما میگیم کسی که دشمنی کنه با شما آل محمد. حضرت میفهمه آیا دیدید تا حالا کسی دشمنی با ما اهل بیت بکنه؟ یعنی مثلا فوشی به ما بده، سب به ما بکنه، یعنی مثلا ما رو نسب عداوت به ما بکنه؟ چون انسان های محترمی بودن در جامعه تا زمانی که حکومت نداشتن مخصوصا. بعد میگه نه ندیدم. میفهمد پس ناسبی یعنی چی؟ میگه نمیدونم، شما بفرمایید. میگه ناسبی کسیست که نسب العداوت لشیعتنا، ناسبی کسیست که نسب عداوت برای شیعیان ما بکنه، یعنی با شیعیان ائمه اطهار کسی اگر بنای بر دشمنی بگذاره ناسبیه. خب این روایت رو یکم روش دقت بکنیم. ناسبی کسیست که نسب عداوت برای شیعیان اهل بیت علیهم السلام بکنه. احیانا اینطور نیستش که حضرت بفرماید که مثلا یعنی هیچ کسی دشمنی با خود ماها نداره. نه، امیرالمومنین رو سب میکردن، دشمنی باش میکردن، اما نوعا ائمه اطهار وقتی بین مردم زندگی میکنن خودشون انسانهای تا زمانی که میتونن بین مردم عادی زندگی کنن انسانهای محبوبی هن. یعنی کسی خالص هیزم تری به کسی نفروختن. اما شیعیانشون وقتی بازیای در میارن، شیعن دیگه، وقت اینا یه عده میاد علیه شیعیان اهل بیت، شیعیان امام واقعی ها، نه شیعیان شناسنامه‌ای که همه میگن ما شیعه. اینجا حضرت فرمود شیعیان ما هیچ وقت بیشتر از 50,000 تا نمیشن. پس این 500 میلیونی که الان هست این چیه؟ شیعه نیست. کسی که میاد با شیعه امام در حقیقت عداوت میکنه، این در این جهت مشکل داره، یعنی داره دشمنی میکند با شیعه ائمه، در نتیجه این ولایت و براءتش درست نیست. چون ولایت یعنی که ائمه رو دوست داری، شیعیانشون رو هم دوست داشته باشی. احسنتم، خدا خیرتون بده. این روایت پیدا کردید؟ کلام امام احمد الحسن علیه السلام در رابطه با طهارت انسان، که هر انسانی محکوم به طهارت است، چه مسلمان چه غیر مسلمان، مگر اینکه کافر باشد، یعنی ادعا بکند که خداوند وجود نداره. کافرم بالله یدعی عدم وجوده، اصلا خدا رو قبول نداشته باشه، این کافر نجسه. ولیس لا ادریان، لا ادری ها رو کافر نمیدونه، لا ادری ها رو نجس نمیدونه. لا ادری ها که نمیدونیم، ما حالا تو بحث فلسفی بهش میرسیم، شکاک ها، سوفسطائی ها، اونایی که میگه اصلا ما چیزی نمیدونیم از خالق، نمیدونیم خدا هست نیست نمیدونیم، اما اونایی که نمیگه حتما خدا نیست، اینها کافرن. دوم ناسبی، ناسبی یعنی مبغضا لأحد الائمه او احد المهدیین او لشیعتهم لانهم یشایعونهم. ناسبی یعنی کسی که بغض و دشمنی داشته باشه با یکی از ائمه یا یکی از مهدیین یا شیعیان آنها، چون اونها هم پیرو ائمه‌اند. حالا این پیرو نه اینکه ادعا، یعنی ائمه اطهار اگر در عرشن و مهدیین در کرسی هستن، اینا مشایعت کردن، میگن مثلا مشایعت کن طرف رو تا دم در دنبالش برو، اینا هم رفتن تا دم در لاهوت رفتن، اینا رو مشایعت کردن، اینا در آسمان هفتم هستن. کسی که با یکی از ائمه یا یکی از مهدیین یا شیعیانشون بغض و عداوت داشته باشه، این ناسبیه.
از شما نمی کنه.
خب از همین خیلی چیزا مشخص میشه دیگه. مثلا ما الان یک امام داریم که امام بالاخره امام حی حاضر ناطقه، بعد این امام شیعیانی داره. یه دفعه مثلا یه فتنه چند سال قبل درست شد، جماعتی که معروف شدن به جرزان، گفتن همه رو بودن زیر سوال، تمام شیعیان مهدی اول رو، همه اینا خائن شدن و چی شدن و چی شدن و وکلای امام و نواب امام رو. میشه ناصبی دیگه، یعنی کسی که بغض و عداوت و دشمنی با شیعیان ائمه بکنه بدونید که بلا شک به بغض و عداوت با خود ائمه هم میرسه. امام علیه السلام پس ازش سوال پرسیدن که ولایت و براءت کدومش مقدمه؟ میفرماید براءت مقدمه بر ولایته. بل لا تتحقق الولایت الا بالبراءه. اصلا ولایت بدون براءت محقق نخواهد شد. استدلال به آیه اول، قال تعالی قد تبین الرشد من الغی، سوره بقره آیه 256. رشد از گمراهی روشن شده. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که به طاغوت کفر ببرزه و ایمان به الله داشته باشه، این به العروة الوثقی چنگ زده. حالا العروة الوثقی اهل بیت فهمودن ما هستیم، حبل الله فهمودن ما هستیم، امثاله قدامود قرآن هم داریم، قرآن حبل الله، العروة الوثقی یکیه دیگه. پس کسی که کفر به طاغوت داشته باشه و ایمان به الله داشته باشه به این چنگ زده. اول میگه کفر به طاغوت، اصلا جمع نمیشه، یعنی محبت در هر زمان علی هست و عمر هست دیگه، لازم به توضیح بیشتر نیست. ملاکش مشخصه، ملاکش علی ابن ابی طالب اون امامیست که نس داره، به خاطر نس میگه از من تبعیت بکنید. عمر اون کسیست که نس نداره ولی زور و چماق داره و احیانا فریب و امثال این، و تو میگه من تبعیت کنید دیگه، بخاطر من بهتر از بقیه‌ام، خوبم، اما نس نداره دیگه. در هر زمان هست دیگه، عقل تام میشه خلیفة الله اون زمان، جهل تام اون زمان هم میشه عمر اون زمان. بله، میفرماید کسی کفر به طاغوت بورزه و ایمان به الله بیاره چنگ زده براءت رو بسته. مثلا کفر به طاغوت هست، همین که مانع ایمان و بردن بسیاری به دعوت قائم آل محمد میشه همینه. این میخواد چنگ بزنه به عروة الوثقی، میگه شرطش اینه و کفر به طاغوت و ایمان به الله. لذا حضرت همون کیا مقابل مهدی میستن؟ اعداه و مقلدت الفقها. این تقلید خیلی خطرناکه. ای دوست لعنت بر این تقلید باد، خلق را تقلیدشان بر باد داد. ای دوست لعنت بر این تقلید باد، این وقتی که زمام امرشو میده به دسته این آدم غیر معصوم، که این غیر معصوم دیگه امام نیست، وقتی امام نیست پس ممکن شما دیوار بره دیگه. اینا چون زمام گردنشون در دسته این فقها ها، خب یا اخیرا فقیه وقتی بگه این مدعی کذابه، اینم به خاطر خدا کفن پوش میره به کشتن مهدی دیگه، لا سمح الله. لذا کفر به طاغوت. طاغوت یعنی چی؟ درسته طاغوت امریکاست، ولی یه سه طاغوت هستش که روشنه، مثلا واضحه دیگه، آمریکا مشخصه طاغوته، رژیم صهیونیستی معلومه که طاغوته، نمیدونم حکومت کمونیستی چین و نمیدونم روسیه و اینا معلومه که طاغوته، ولی کسی بیاد حصر بکنه اینها رو در این، معلومه که از اسلام چیزی نفهمیده. چرا؟ چون جبت و طاغوت به طور خاص ائمه عطا فهمودن که از جبت و طاغوت ابوبکر و عمر چه اتفاقا هم مسلمون بودن، اسلام ظاهری بودن، تازه هم از بستگان سببی پیغمبر اکرم، فامیل هم شدن با پیغمبر خدا، و حالا خیلی عجیبترش اینه که ولی امر مسلمین جهان هم شدن، امام امت هم شدن زمان خودشون. این ابوبکر و عمر، خب حضرت فرمود جد و طاغوت اینا هستن، روایت در رابطه با این یاد داریم دیگه، دعای سنمه قریش و اینا دیدید خوندید دیگه، اصلا امام صادق علیه السلام اون نماز بخونیم ما بعدش لعنه به اونها و چند نفر دیگه هم اسم برد اینا لعنشون میکنه. خب ما توی زیارت جامعه کبیره میخونیم که چی من براءت میگویم از چی؟ اول دوتا رو میگه جبت و طاغوت و شیاطین، پس شیطان رو بعد از اینا خیلی جالبه، اول نمیگه شیطان ها، اول میگه ابوبکر و عمر، بعد میگه شیطان ها. میدونی چرا؟ چون این بحث شیرین داره بحث عمر، حالا این حرف هم حرف میاد الکلام یا جلو کلام، چون حضرت فرمود اون خود اون شیطان هم که سجده نکرد فریب خورد فریب داد و فریب خورد، خودش هم شاگرد بود، معلم اصلی عمر بوده، او بهش گفت سجده نکن، این خدا داره میگه سجده کن، میخواد بگه محمد و آل محمد سجده کن، در صلح به این محمد و آل محمده، با ما برنامه داریم برای محمد و آل محمد، قرار نیست سجده کنی به اینا، اوتایی با هم دیگه میخواییم یه تشکیلاتی را مندازیم. خب باز توی کتاب سلیم داریم که روز قیامت میشه عمر رو میارن با دو تا افسار از آتش، افسار که اون چیه که افسار از آتش، از شیطان ابلیس رو میارن با یه افسار آتش، بعد شیطان وقتی این صحنه رو میبینه میگه پدرت بسوزه، تو چیکار کردی مگه؟ بابا من اول خلق تا آخر خلق گفت گمراه کردم یه افسار از آتش بهم بستن، تو چیکار کردی مگه؟ مال اون میگه جملهش خیلی جالبه، میگه من آنم که امر کردم و اطاعت شد، ولی امر کرد و اطاعت نشد. امر کردم یعنی گمراه کردم مردم، خب گوش دادن حرف منو، همین الانم دارن گوش میدن، همه دارن گوش میدن ها، غیر از اون فرقه ناجیه که تمسک به وصیت میکنه میگه امامت کیه، میگه احمد حسن دلیل وصیت پیغمبر، هر کسی از هر کسی دیگه تبعیت میکنه تابع عمره، ولی اینا یه دستن، عمر یه کار دیگه هم کرده، گفته امر کرد اطاعت نه، یعنی یک بار تو عمرم حرف خدا رو گوش کردم، سند افتخاری بده. لذا امام صادق علیه السلام فرمود گفتند که عمرشون در مورد اون دوتا پرسیدن آقا اینا مسلمان بودن، گفت تو عمرشون شهادت نگفت، یک بار قصد این که لا اله الا الله با قصد بگن به نیت که خدایی نیست جز الله نه، تا آخر عمرشون هبل میپرستیدن. لذا الان پیروانشون که تو عربستان سعودی نمیبینی که هنوز هبل پرستن دلیلشون. حالا پس وقتی میگیم طاغوت، بابا طاغوت مصادیق متعدد داره، هر کسی که طغیان کنه پاشا گیریم خودش درستر کنه تو بحث خلافت الهی و حاکمیت نمیشه طاغوت، هیچ استبعادی هم نداره که اگر یک کسی که شما فکر میکنید که خیلی خیلی گل سرسبد عالمه میکنه و خودش طاغوت باشه. چرا؟ چون مردم زمان پیغمبر زمان امیرون فکر میکنن که گل سرسبد عمر ابوبکر دیگه، یعنی اینا اون موقع مثلا جایگاهشون فکر نکنید مثل جایگاه آمریکا بوده الان که مردم میگن مقبل آمریکا، جایگاه اونا در مردم زمان خودشون یه چیزی مثل جایگاه اینا واسه مردم زمان خودشون بوده، خیلی مسئله دقیقه. نظام تمام طاغوت رو اگر کفر ببرزی ما تازه میتونی ایمان به الله بیاری، یعنی تو تا نگی سقیفه باطله بدعته کفره نفاقه تو نمیتونی ایمان بیاری به غریب، اینجوریه. یه کلام خیلی قشنگی داره سید که من همیشه تو همه جا میگم و بازم تکراری نمیشه، میفرماید که عمر اول زمان خواست مانع وصیت بشه، گفت ننویس نیاز نداریم کتاب خدا هست، عمر آخر زمان منکر وصیت میشه. چقدر شبیه هم به هم دیگه این دوتا پدر سوخته، اون میگفته که ننویسید نیاز نداریم، این میگه که نه اصلا نه وصیتی نوشته نشده، یعنی با هم هماهنگ کردن اینا. میفرماد کسی که کفر به طاغوت بیاره و ایمان به الله بیاره، پس اول کفر به طاغوته. چرا الان مردم به حضرت فرمود 10,000 نفر جمع بشه برای قائم، قائم قیام میکنه، خب چرا مثلا اینقدر باید زحمت بکشه قائم؟ طبق روایت 3 دفعه دعوت کنه هیچ کس هم جوابش نده بنده خدا، و بعد این همه وقت مثلا 10,000 نفر جمع شه، و با آقای سیستانی سود زد 2,000,000 جمع شدن. فرقش چیه؟ کفر به طاغوت لازم داره، نمیتونی چنگ بزنی به این عربت الوسطا. کفر به طاغوت باید بیاری. کفر به طاغوت یعنی چی؟ کفر به طاغوت یعنی کفر به امم و منهج امم. حالا هی میشینن واسه خودشون عیده چی میگیرن بر عمر لعنت، بعد لعنت ها به خیلیش به خودشون برمیگرده. چون عمر گفت از من تبعیت کنید بدون نص و دلیل، شما میگی از من تبعیت کن بدون نص و دلیل، چه فرقی داشته؟ فکر میکنید مثلا ما با کلمات جنگ داریم؟ مثلا عمر اگه اسمش مثلا هوشنگ بود ما دوستش داشتیم؟ ما با کلمه که مشکل نداریم که، ما این همه عمر خوب داریم نداریم؟ مثلا ما با عثمان با کلمه عثمان درگیریم؟ نه، ما اینقدر عثمان خوب داریم رضوان الله علیهم، بس بلکه سلام الله علیهم، یکیش نایب امام زمان بوده. ما مشکلی با عثمان نه، کلمش که نداریم که. اون عثمانی که بی نست و دلیل ادعای امامت میکنه، حق اهل بیت رو قصد میکنه، اون ما به لعنتش میکنیم. علیهانه میفرماید که کسی کفر و طاغوت ببرزه به ایمان به الله بیاره، این توسل که به عربت الوسقا کرده. فقط قدم سبحانه و تعالی الکفر به طاغوت علی الایمان بالله سبحانه، والکفر به طاغوت هو البراءه من اعداء الله والایمان بالله هو تولی اولیاء الله سبحانه و تعالی. میفرماید خداوند اینجا توی آیه میبینید کفر به طاغوت رو مقدم کرده. تو همین کتاب متشابهات جا دیگه داشتیم بحث لا اله الا الله جلد 3 بود فکر کنم که گفتن لا اله الا الله یعنی چی؟ سید فهمود چی؟ لا اله یعنی نفی حاکمیت، الا الله یعنی خلیفت الله، هیچ حکومت و حاکمیتی رو قبول نداره. حالا اینکه باز بیام قبول نداره معنیش نیستش که حالا اگه مثلا مردم جمع شدن با کسی دیگه بیعت کردن پس ما می‌خوایم مثلا شمشیر بکشیم همه رو بکشیم یا اون حاکم رو بکشیم، نه، این اهل بیت این کارا رو نکردن که. میشه اصلا امیر مومنی 25 سال نشست تو خونه قبول نداریم، یعنی ما نمیریم زیر بیعت و بگیم تو ولی امر مسلمین جهانی. حالا اگه همه مردم هم جمع شدن با ابوبکر بیعت کردن، ما به اون نمیگیم امام امت. این خیلی مسئله مهمه. اینا میفهمد که خداوند کفر به طاغوت رو مقدم کرده بر ایمان به الله، و کفر به طاغوت یعنی برائت از دشمنان خدا، ایمان به الله یعنی قبول ولایت اولیاء خدا. پس ایمان به الله یعنی چی؟ هم تولی. ایمان به الله نیستش که یه خدایی که ما ارسل رسولا اونو بپرستی، این خدایی که خب شیطان هم میپرستید، اما خدایی که ارسل رسولا ممثل داره ناطق رسمی داره به اسم خودش، اون خدا رو دیگه شیطان نپرستید. رضا گفت خودتو میپرستم، این نمیپرستم، این به این سجده نمیکنم. یعنی همه عبودیت در این تولی اولیاء خدا بوده. کسی که امروز امام مهدی رو نشناسه و اطاعت نکنه، این عبدالله نیست، یؤمن بالله نیست، ایمان به خدا و کروم خدا، خدای ندیده نشنیده رو که همه قبول دارن. خدای ندیده و نشنیده شیطان خب بهم قبول داشت، اینقدر چند هزار سال بنده خود نماز خونده بوده. ولی اون خدایی که گفت این از این اطاعت بکن، گفت نه این گله. حالا امروز هم همینطوره دیگه. سید میگه ابلیس عالم بیعمل بود. یعنی تو الان میخوای ببینی ابلیس رو ببینی، ببینی عکسشون زدن به در دیوار. یعنی میگه تو من خدا رو قبول دارم، امام زمانم تو وقتی نیومده قبول دارم، ولی احمد الحسن این تو دانشگاه بوده، احمد الحسن مثلا دعاتای بصره بود. از این ما این با باید به این تمکین بکنم، این ورش سنگینه. دقیقا منطق ابلیس همین بود دیگه، انا خیر و من بهتر از اینم. ولی خدایی که ندیده و نشده است، خب چیزی نداره، هزینه نداره، خرجی نداره، خب بپرستش. مخصوصا وقتی بپرستی پولم بهت بدن، دستت هم ماچ بکنه، خب انصافا کن بپرستی، خدا رو پای نداره. حالا یا بیان صلاح تحقق الایمان بالله سبحانه و تعالی و تولی اولیاء الله حقیقتا الا بعد البراءه من اعداء الله و اعداء اولیاء الله. پس ایمان به خداوند و تولی اولیاء خدا به صورت حقیقی و واقعی هرگز محقق نمیشه مگر بعد از براءت از دشمنان خدا و دشمنان اولیاء خدا. این آیه اول. آیه بعدی میفهمد و فی آخر سوره المجادله یؤکد سبحانه و تعالی هذا المعنا، در آخر سوره مجادله آیه 22 باز همین معنا رو خداوند تاکید میکنه. پس این گونه میفهمد فیقول تعالی ما معنا، به این مضمون میفهمد که الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر لا تجدهم يوادون من يعاند و يعادي الله ورسوله والائمه، اونایی که ایمان دارن به خدا این افراد دوستدار دشمنان خدا و دشمنان رسول و ائمه نیستن. یعنی اصلا چون اونا رو دوست نداشتن این ظرف دل خالی بوده، این نور خدا درش تابیده ایمانو برده. و الا اگه یه خدمت رو عرض کنم ظرفی توش نجاست باشه کسی چیز دیگه، بعد اصلا بریزی اصلا میشه نجاست. میگه ولو کان هذا المعاند من اقرب الناس لهم رحما، مضمون آیه رو داره میگه، حالا آیه برش میاد، میگه این آدمایی که خدا رو قبول کردن، خلیفت الله رو قبول کردن، شرط آزمون ورودشون، کنکورشون این بوده که دشمنان خدا و خلیفه خدا و ائمه رو دوست نداشتن، حتی اگر اون دشمنه نزدیکترین مردم بهشون باشه. یعنی اون دشمنه اگر برادرش باشه این برادر دوست نداره، این دشمن اگر خواهرش باشه، اگر زنش باشه، اگر بچهش باشه دوستش نداره. این آدم میتونه ایمان بیاره به خلیفه الله. این در انصار امام مهدی لمس میکنن با گوشت و پوست و استخونشون، ولی به خاطر همین هم میگن قاطع. فرماد قال تعالی لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباهم ابناهم او ابناهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. آیه رو دقت بفهمید، فهمید که لا تجد قوما، تو نمییابی آن قومی که ایمان به خدا و یوم الاخر، اینا رو دیگه ببین سید قبلا گفته یوم الاخر و قیامت و اینا یعنی چی، قیامت میکند آن قد و قامت، مثلا قیامت یعنی قائم، قائم یعنی قیامت کننده، قیامت میکنه یعنی قائم، ساعه از ساعه، ساعه یعنی قیامت. اهل بیت فهمونه یه کسی که ایمان به خدا و یوم آخر اون روز دیگه فهمود، ما سه تا روز بزرگ داریم، رجعت قیام قائم و رجعت و قیامت کبرا. ای پیغمبر، اونایی که ایمان به خدا و قیامت دارن هرگز تو نمیابی که اینجور آدم ها دوست داشته باشن دشمن خدا و رسول رو. این آدم ها دوستدار دشمن خدا و رسول نیستن، حتی اگر اون دشمنان خدا و رسول پدراشون یا بچه هاشون باشن یا برادراشون یا عشیرشون. اولایی که کتب فی، حالا تا اینجا تموم شد، ادامه آیه جالبه. یکی از روایت هایی که همه انصار حفظن این روایت رو، این آیه رو تفسیر میکن. حضرت فرمود امام صادق علیه السلام تو کتاب غیبت توصی، فرمود کسی دیگه در غیبت در ولایت مهدی باقی نمیمونه مگر اونهایی که در عالم زر میثاقشون رو گرفته و کتب فی قلوب قلبه ایمان و ایده و بروح من، در دلش ایمان رو نوشته حک کرده و با روح خودش یاری کرده. خب حالا این که این داستان چی اصلا، کتب فی قلب ایمان از نظر مفهومی یعنی چه و روایت دیگه چی، اما اینجا مستاقش خدا داره معرفی میکنه، میگه اونهایی که محبت و اداوتشون تنظیم شده است رو افق نجف، محبت و اداوتشون تنظیم شده است، حساب کتاب داره. میفهمد این آدما که محبتشون و بغض و اداوت و اینا فقط تنظیم شده روی خلیفت الله، اینا همون کسانی هستن که خدا در دلشون ایمان حک کرده. یعنی ایمان ظاهری باشه با یه باد هوا میره، با یه فتنه، با یه امتحان. اما ایمان اگر رو محبت باشه، من اگر احمد الحسن علیه السلام رو دوست دارم، یعنی هر کسی که دشمنی بکنه با احمد الحسن نمیتونم دوست داشته باشم، گرفتار فتنه نمیشم. یه ذره میشد توضیحش داد، نمیدونم. فتنه های پیش میاد. صیحه عثمان یه فتنه است. خیلی هم عجیبه. زراره سوال میپرسه، میگه که یبن رسول الله، تو غیبت نعمانی باب 14 میگه شما وقتی که گفتید صیحه میاد به اسم قائم، پس دیگه کی میمونه که ایمان نیاره؟ فرمود نه، به این سادگی نیست، چون بعدش ابلیس صیحه میزنه میگه حق در عثمانه. تا اینجای روایت همه دیدید، ادامهش هم دیدید، میفهمید اکثرتون برمیگردید. نمیگه اکثر بقیه مردم، اکثر شما. یعنی بابا اونجا که یه علی هست، یه عثمان هم هست مقابلش، اون وقت مطمئن باشید اون عثمان هم براش قداست درست میشه. یعنی یه جوری میشه که خلاصه فتنه میشه، یه فتنه میشه. حالا این فتنه چه شکلیه نمیدونیم، مصداق عثمان کیه نمیدونیم، اما میگه اکثرتون بر میگردید میرید خلاصه سمتون. چرا؟ چون کسی که ببین کتب فی قلب ایمان باشه، قرآن میگه اینجوریه، میگه کسی که دشمن خلیفت الله باشه دوست نداره. یعنی هزار تا داستان واسش تعریف بکنی، هزار تا دروغ هم واسش بگی، این قبول نمیکنه که نمیدونم فلانی، که نمیدونم فرض فرمایی توهین کرده به قائم آل محمد و واسطه داره حق قائم آل محمد قسم میکنی، آدم خوبیه و صبح برای شرف بزنه این تو کتش نمیره. این آدم ایمان تو دلش نمیشه شده. این آدم مثل حجر ابن عدی، اگر بگه گوششو ببری، دماغشو ببری، چشمشو از حلقه در بودن جلو معاویه، فقط برای اینکه گفتن یک کلمه بگو پسرای من، یزید من از حسن و حسین بالاترم، ولت میکنم بریم، حاضر نشد بگه، ایمان تو قلبش نمیشه شده. سلام الله علیه. بعد فرمود اینجور آدم ها رو خدا با روحی از سمت خودش تأیید میکنه، تأیید شدن به وسیله روح، روح القدس، ملکوت، و اینها رو داخل میکنه به بهشت هایی که از زیرش انهار جاریست. حالا دیگه انهار رو دیگه میدونید دیگه، سید گفته آب چی چیه، نهر چیه، نهر صاب چیه. خدا از اونا راضی شده و اونا از خدا راضی شدن. اونا حزب الله هن، حزب الله به نتیجه میرسن. حزب الله هم المفلحون، یعنی حزب الله مفلح میدونید یعنی چی؟ فلاح یعنی کشاورز. کشاورز رو چند تا کلمه دارن تو عربی براش، حارث میگن، حارث، زارع، دیگه چی میگن؟ غارث، من یغرس شجره، یکی از اون الفاظ هر کنون یه معنایی داره. فلاح، فلاح به اون میگن که محصول درو میکنه، به نتیجه میرسه کارش. فهمات این حزب الله نه گروه خدا مفلحن. میگه شیعتنا همول فائزون، یه جا میگه شیعتنا همول مفلحون، یعنی به نتیجه میرسه کارشون. خب پس این آیه شریفی فهمود که پیغمبر بابا بالا بری پایین بیای، تو مؤمنینی که پیدا میکنی، اونایی که ایمان دارن به خدا و یوم الاخر، حتما اینجوری هم ذره محبت به طاغوت ندارن. حالا یه مقدار این مسئله طاغوت و بازی چیزی بگم درمونش، یه چیده هست باید؟ یه طاغوتی، یه دشمنی، یه دشمن اسلامی که همه میفهمن. یه کسی اگر نفهمید که این دشمنه، این خیلی نفهمه. یه کسی نفهمید که آمریکا دشمن اسلامه، رژیم صهیونیستی دشمن اسلامه، وهابیت نجس دشمن اسلام، کسی اگر اینو نفهمه، خب این نذر کرده که نفهمه اصلا. اصلا نمیشه این جوری بیدارش کرد. اصلا ما با اون حرفی نداریم. اونی که میره میشینه فرض بفرمایید توی شبکه ماهواره‌ای تو آمریکا در تحت اسکورت فلان میشینه، علیه این و اون همه حرف میزنه، بعد اون وقت آمریکا رو تقدیس میکنه، رژیم صفاک صهیونیستی رو تقدیس میکنه، یا علی دارن با سنی ها میجنگن فلان، این نیست مثلا حرفی نداریم باش، مثلا کلن از محل موضع نقاش خارجه، ما با آدمای فهمیده صحبت میکنه. این اینا دشمنه، خب این دشمن اسلام، همه میفهمن دشمن اسلامه. خب کسی که حکومتی که اقلن تو این 20 سال اخیر به 5 تا کشور اسلامی حمله کرده، تو 5 تا کشور اسلامی حمام خون راه انداخته. دیگه کی میفهمه؟ کیه که نفهمه که این دشمن اسلام، این دجال اکبر. اما مسئله به اینجا متوقف نمیشه. مسئله طاغوت به اینجا متوقف نمیشه. ببینید عرض کردم امام زین العابدین صلوات الله علیه توی صحیفه سجادی دعا داره برای مرابطین. مرابطین یعنی مرزبانا، پاسدارا. دعا میکنه خدایا اینا دارن برخلاف از مرز کشور اسلام دفاع میکنن، از ارض و ارز و بله مثلا بله حالا مقدسات کشور اسلام دفاع میکنن، مملکت اسلامی دفاع میکنن در مقابل کفار. در مقابل کفار چون زمانم بخواهی آمریکایی چیزی بوده دیگم روم بوده مثلا. امام سجاد در این دعا میکنه در حالی که اینا کیا هستن؟ این مرابطین عمال حکومت بنی امیه هستن. بنی امیه کی هستن؟ بنی امیه کسانی که بالفعل حکومت آل محمد رو غصب کردن. اون موقع همه مسلمان ها می فهمن که این روم که ممکنه حمله کنه، ممکنه چه کنه یا قبلا این کارا رو کرده، اینا دشمن هست. اینا همه می فهمن. اما این که همین بنی امیه که امام زین العابدین داره براشون دعا میکنه که بالاخره یه سفر بلا بشن بر کفار، همین ها بالفعل حق ما رو غصب کردن، پدرم رو کشتن به جرم اختشاش و تشویش و اذهان عمومی و شورش علیه ولی امر مسلمین جهان. این یه مقدار دشواره فهمش، این فتنه است. بعد امام علیه السلام میفرماد و هذا هو نهج اولیاء الله انفسهم، این دقیقا همون منهج و روش اولیاء خداست. یعنی خود اولیاء خدا هم اینطوری هست. فکر نکنی که این واسه مردم عادیه. یعنی مردم عادی میگه بله بعد ولایتشون نسبت به اولیاء الله محقق نمیشه مگر به وسیله براءت از دشمنان خدا. سید میگه خود اولیاء الله هم همینطوری هست. خود اولیاء الله هم همینجوری هست. میگه فهم یتبرعون من الطاغوت اولا، اونا اولا از طاغوت اعلام براءت میکنن. یعنی بیزاری، ببین عرض کردم این بیزاری معنیش این نیستش که هم شمشیر بکشن. ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هیچ کدومشون از امیرالمومنین تا وجود مقدس امام مهدی قیام ابتدایی علیه هیچ کدوم از این طاغوت‌های مسلمان نما نکردن. کدومشون جنگ ابتدایی کردن؟ یه دونش اسم ببر. چرا گفتن؟ خب مردم به اینا راضی هن. مردم به اینا راضی هن. چکار کنیم؟ مردم میخوان. مردم حقشون کنن معاویه هست. اما پس این براءته یعنی چی؟ اینجا باز یعنی الان مثلا میگن آقا انصار امام مهدی علیه السلام اینا تکفیری هن و تروریستی هن و فنفا. سندتون چیه؟ میگه شما تقلید رو قبول ندارید. خب بله قبول نداریم، آل محمد قبول نداشتن، ولی اینکه ما تقلید رو قبول نداریم معناش نیستش که شمشیر میکشیم بخوایم گردن تمام علما مراجع رو بزنیم که درست شد؟ معناش این نیست، قبول نداریم. این عقیده باطلیه. یعنی آقا شما میخوای تبعیت کنید خب بکن، ما از امام معصوم تبعیت میکنیم. اما در مقابل وهابیت، در مقابل دجال، تعرض بخواد بکنه به کشور اسلامی، سفیانی، جهین سفیانی حمله بخواد بکنه به عراق، بله با اونا میجنگ. میفرماید اولیاء خدا خودشون اینجوری هن، اولا براءت از طاغوت دارن در مرحله اول. لیبینوا ان البراء من الطاغوت متقدمه و تسبق الایمان و تسلیم لله سبحانه و تعالی. خود این ائمه اطهار، خود اولیاء خدا اول براءت از طاغوت دارن تا به ما بفهمونن که براءت از طاغوت مقدم است بر ولایت، مقدم است، سابق است بر ایمان و تسلیم خدا. و الا فکیف یکون الانسان مسلما لله سبحانه و تعالی و هو یداهن او یواد الطواغیت. میگه پس مگه چطور در غیر از چطور ممکنه اصلا یه کسی تسلیم خدا باشه؟ یعنی قلبش، همه چیز به هم میگرده، قلب دیگه، این قلبش در اختیار خدا باشه، مرکز محبت خدا، خلیفه خدا باشه، اون وقت در این حال مداهنه کنه، مداهنه یا محبت تواقیت. مداهنه یعنی چی؟ دهان یعنی روغن، مثلا دهان یعنی روغن فروش. مداهنه با طاغوت یعنی چی؟ روغنو برای چی میزنن؟ این چیزایی که دنده هایی که کار میکنه روغن مالیش میکنن یا استکاک کم بشه روغن مالی، مثلا تو فارسی میگن ماس مالی. خب یه کسی که تسلیم خداست و مؤمنه به خداست چجور ممکنه مداهنه بکنه یا محبت تواقیت رو داشته باشه؟ هر طاغوتی ولو یه ذره. او یداهن او یود دو معاندن لله و رسولهی، چجور ممکن است که مداهنه کنه یا محبت داشته باشه به یه کسی که دشمن خداست و دشمن رسولشه؟ و امکان هذا المعاند من ارحامهی او عشیرته، حتی اگر این دشمن خدا از ارحام خودش باشه. ارحام رو چرا میگن ارحام؟ میگن از رحم، سله رحم. بچه از رحم مادر میاد بیرون، لذا این حلقه مادر فرزندی یا خانوادگی یا خویش و قبیلگی رو میگن چی؟ رحم، ارحام. یه تا این اگر از ارحامش باشه یا از خانوادش باشه ولی دشمن خدا و رسول باشه، چجور ممکنه که یک کسی که مؤمنه به خداست اینم دوست داشته باشه؟ باز اینجا این نکته هست باید تذکر داده بشه. آقا ما دوست نداریم دشمنان خلیفت الله رو. اون دشمن خلیفت الله میخواد برادرمون باشه، میخواد خواهرمون باشه، میخواد پدرمون باشه، هر کی باشه. اما معناش نیستش که خیخیاشو گاز میگیریم که تو باید ایمان بیاری. پس نه، دوست نداریم، محبت و مودت کفر. ولی که الان همه عالم الان زیر پرچم کفر و طاغوت جمع شده، باشون تعامل انسانی بکنه. یه چیزی حقوق انسانیه، دینت داره خودت، دینت تو برای خودت، دینت هم برای خودت. نه تو حق تعرض به عقاید من داری، نه من حق تعرض به عقاید من، ولی محبت و مودت نیست. بعد در آخر میفرماید ببین مثال این اولیاء خدا یوسف صدیق سلام الله علیه. فهذا یوسف علیه السلام یؤکد هذا المعنا و تقدم البراءة على الولایة. میگه یوسف رو ببین علیه السلام تأکید میکنه این معنا رو که براءت بر ولایت مقدمه. چطور؟ در سوره یوسف آیه 37 تا 38 میفرماید اینی تو زندان وقتی که با اون صاحبه سجن، با اون دوتا هم بندیش، مثلا تو زندان بینام یه همخرجی، مثلا اونو تا همخرجیش وقتی صحبت میکنه میگه که اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، من رها کردم دین آن گروهی که ایمان به خدا و به آخرت ندارند، کافرند به آخرت، من رها کردم اونها رو، حلاقشون دادم، دنیا و اهل دنیا رو طلاق دادن. زهر چه غیر او استغفر الله، هر چه غیر خدا استغفر الله، همش گناه برام. همون که ابراهیم علیه السلام چی گفت؟ چون بعدش میگه من پیرو آیین ابراهیمم، ابراهیم علیه السلام بت شکن هستن، میگه فانهم عدو الا رب العالمین، همه اونا دشمن منن الا رب العالمین، تنها دوست من رب العالمینه، همه اینا دشمن منن. تمام، من اون آیین گروهی که ایمان به خدا و آخرت ندارن، ایمان به خدا ندارن و به آخرت کافرن رو رها کردم، طلاق دادم اون رو. بعد میگه پیروی کردم از دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ما کان لنا ان نشرک بالله میشه، ما اصلا از اول اهل این نبودیم شریک واسه خدا بذاریم. با حاکمیت مخصوص خداست، ما خانواده هستیم که از اول شریک واسه خدا نذاشتیم، از اول شریک واسه خدا نذاشتیم. خب شریک واسه خدا نذاشتیم یعنی چی؟ این خیلی نکته جالب، بزنید بخونم یا آیه تموم شه. میگه این فضل خدا بر ماست، لطفی بوده که خدا به ما کرده که ما به غیر او خضوع نکردیم، حاکمیت غیر الله رو قبول نکردیم. این فضل خدا بر ماست و بر مردم، ولیکن اکثر مردم شکرگزار نیستن. خب سوال 90 تمام شد. جو که میگه ما اصلا اهل این نبودیم شریک بر خدا بذاریم. اینو یه ذره نظر قرآنی بازش بکنیم، خیلی بحث جالبیه. خب این میگن شرک 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 شرک، این کلمه مثلا از زمانی که وهابیت درست شده خیلی زیاد سر زبان افتاده. آقا این مشرکه بکشش، مشرکه رو همه عالم، یعنی همه عالمو به جرم شرک میخوان بکشن وهابیت. این شرک اصلا یعنی چی؟ میتونم سوال بعدی رو بخونم، ولی میتونم همین بحث شرک بحث جالبی به نظرم، همین شرک رو توضیح بدم. اگر میخواییم بفهمیم باید سراغ خود قرآن بریم. قرآن کریم در دو مورد، شاید بیش از دو مورد، دو مورد چون تو ذهنم هست، میگه پیغمبر اگر تو بری از این مشرکین سوال کنی، بگی این حضرات مشرکین، آیا خدا خلق کرده عالم رو؟ الله خلق کرده؟ یا مثلا چند نفری دست به کار شدن، این هیئت مثلا مؤسسان داشته؟ میگه همشون محکم میگن نخیر، الله خلق کرده. میگه سوال اینجا پیش میاد، پس آقا برای چی بریم یه مشرک؟ اون تصور غلط کارتونی که تو ذهن بچه‌های مدرسه میکنه، یه مشرک یعنی اونی که میگه نه خدا بوده چند تا دیگه هم بودن، اصلا همچین چیزی نداریم ما. عقلن در بستر سرزمین وحی چنین چیزی نبوده، چون میفهمد ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعقلون. اگر بپرسی ازشون که کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، خالق آسمان و زمین کی بوده، میگه لا یقولن الله، یک لام داره تأکید، یه نون تأکید ثقیله، یعنی ما اگه بخواییم بسانیم دیگه به زبان فارسی نقدر ترجمهش کنیم، یعنی والا بلا به پیر به پیغمبر به امام حسین به حضرت عباس همه مشرکین میگن فقط الله خلق کرده، فقط الله خلق کرده. و ادامهش میگه پیغمبر بگو الحمدلله، بلکه اکثرشون نمیفهمن. و پس مشرک رو چرا گفتن مشرک؟ خلق خدا که خلقت که قومی الله بوده، همه شون هم اعتراف دارن که فقط الله بوده. مثلا آقای مشرک بودن، بله فرعون و بت‌ها و فلان، یعنی واقعا شافه میکنی فرعون میگفته من شما رو آفریدم؟ بابا فرعون خودش بچه سرراهی بوده، داستان فرعون جالبه. اینا با ننش و اینا سوار کشتی شده بود دریا، کشتی واژگون شد، این بچه قنداقی بود، همه غرق شدن، این مثلا خلاصه اینجور رو آب چیز شده بود، رسیده بود به ساحل و بچه دیگه نمیتونه خودش دفاع کنه، مثلا یه بچه کوچولو اینقدر دیگه یه قنداقه شد به ساحل، چیکارش کنیم؟ خب میمیره دیگه. خدای متعال یک گرگ ماده بهش سراغه اینو بزرگش، این اومد اینو به دندون گرفت، بچه هست دیگه، بردش تو غار، حالا به چه کیفیتی بزرگش کرده و سرپاش کرده اینو خدا میدونه، حالا ای حالا اینو بزرگش کرد، بعد این واسه خدا شاخشونه کشید بدن انا رب بکم الالا. حالا میخوام بگم مثلا این چی میگفته؟ یعنی میگفته مثلا من 50 سالمه، اینایی که 70 سالشونه رو من خلق کردم. خب کدوم قلاقی رو قبول میکنه این حرفو؟ یعنی این ادعا رو قبول میکنه؟ یعنی مگه اونم چه حرفی ادعایی اصلا گفته که من شما رو خلق کردم؟ بابا تو به دینه امدادی من خودم با بابا همکار بودم، پس چی میگفته فرعون؟ پس این که نیست، پس شرک این تصور کاریکاتوری نیست، از این بگذاریم. یه تصور کاریکاتوری باز دوباره سنی ها و وهابی ها دارن از شرک، میگن مشرکیه. اونا باز حالا استناد میکنن به ظاهر بعضی آیات قرآن، و من ید ام الله الهن آخر، درسته؟ یا یک کسی بخواند، بخواند یه خدای دیگه رو، یعنی چی؟ یعنی شما که میگی یا موسی بن جعفر مریض مشفا بده، شما دارید یه چیزی غیر خدا رو لا تدعو مع الله اله آخر، با الله کسی دیگه رو صدا نکن، یا آیاتی از این دست که کسی اگر غیر خدا رو صدا بکنه شریک برای خدا قرار شده. این هم یعنی چیکار میکنن؟ ابن تیمیه این عقیده فاسد درست کرد، با اینکه عقیده اصالت نداره، این عقیده حتی در سنی ها اصالت نداره، یعنی یه عقیده کاملا انگلیسیه، بنیانگذارش هم یک آدم عمیل انگلستان بوده که کل عمرش به 200 سال هم نمیگشه این عقیده. اما خب در تاریخ اسلام، در تاریخ اهل سنت، بزرگان اهل سنت تصریح کردن که ما رفتیم زیارت امام رضا، بزرگان اهل سنت نوشتن که ما رفتیم زیارت امام رضا، رفتیم زیارت امام علی، مثلا زیارت پیغمبر. حالا تو قبل از اینکه این نجس ها حاکم بشن بر کشور حجاز، زیارت میکردن پیغمبر خدا. اصلا این رو ولش کن آقا، اون خونه کعبه، خونه کعبه دورش میچرخن یا نمیچرخن؟ اون که خدا اونجاست، استلام حجر میکنن یا نمیکنن؟ میبوسن سنگ ها؟ نه. خب چیه توشون؟ خداست؟ اونا که نمیفهمن، ولی ما متشابهات خودی میفهمیم. نه بابا، امام علی اینجا به دنیا آمده، تموم شده رفت، خبر دیگه نبوده، خدا که اینجا نبوده که. اگه خدا اینجا بود خب قبلش چرا سمت اورشلیم نماز میخوندید؟ امیرالمومنین که به دنیا آمده اینجا، اینه قا اون الله فلخلق اینجا به دنیا آمده، اینجا تجلیه الوهیت الله به سمت اینجا، یعنی تسلیم و خضوع در مقابل مقام امام هر زمان. خب اصلا اینو هم قرآن مگه نمیبوسید شما؟ یه قانون شرکه آقا، اصلا نرو ولش کن، اصلا ائمه و انبیا و کعبه و همه اینا رو بذار کنار. تو دکتر میری مگه نمیگی آقا من مریضم کمکم کن؟ باشه، چه فرقی داره؟ اصلا داری غرق میشی، اوس محمد سوار کشتی تو داره دست پا میزنه، مگه نمیگی من باید نجاتم بده؟ خب همه رو بکشید دیگه، همه مشرکن دیگه، خودتون هم ورد نزن مشرکی. این ورژن اولیه حرفاشون بود، یعنی اول اینو میگفتن، بعد که شیعیان اومدن جواب دادن، جواب عقلی قرآنی روایی، که بابا این حرفا حرف باطلیه، اصلا به این معنا همه عالم مشرکن. ای بگی هر کی به یک کسی دیگه صدا بکنه میشه، بگی خودتو چرا این دکتر میگی منو خوب کن؟ آب بهم بده، نمیدونم نجاتم بده. از این چرا باید عوض کردن داستانو؟ گفتن نه، اونا خب زندن، اما شما میرید از مرده ها میخوایید. یعنی من اگر به یه زنده گفتم کمکم کن، این شرک نیست چون زنده است، و شما میرید سر قبر ائمه که اینا مردن، بعد از مرده چیزی میخوایید دیگه. آخرین ورژن شبهه این بود دیگه، خلاصش جواب اینم خیلی واضح، ائمه اتها نمردن. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا عند ربهم یرزقون. به اونایی که در راه خدا کشی شدن نگید مرده، اینا زندن نزد خدا هستن، پس اشکالی نداره که شما اینا رو صدا بکنی از خود. اون تو اینکه از اون چیزی میخواهی یعنی چی؟ ای مستقله میگه تو قادر علی کل شی هستی، یعنی اون جایگاه لاوت مطلق رو برای هر کسی حتی شخص پیغمبر خدا قبلی، بله این شرکه، ها نه اون شرکی که حالا بذار گردنش رو ببرا. عقیده عقیده فاسدیه. اما از این جهت که من پیغمبر رو واسطه قرار میدم، امام رو واسطه قرار میدم برای اینکه شفیع بشن، برای اینکه حاجتم برآورده شه، برای اینکه گناهانم قرآن میگه دیگه، ولو انام ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا. بیان از تو براشون استغفار کنی، خدا تو میبخشدشون، اشکال نداره، شفاعت دیگه. یا قرآن کریم در مورد فرزندان اسرائیل میگه که اونا رو گفتن یا ابانا استغفر لنا اینا کننا خاطئین، ما رو برای ما استغفار کن پدر، ما خطا کردیم. یا مثلا عتبه بوسی رو میگن شرکه، آقا این زمین رو ببوسید، در دیوار حرم ببوسید، میگن این شبیه سجده است. اون شبیه سجده چیه؟ خود سجده رو کردن به خلیفت الله، اونم کیا؟ پیغمبر زاده ها و خود پیغمبر اسرائیل یعقوب علیه السلام برای پسرش یوسف که خلیفت الله بود، و سجده ملائکه بر آدم. پس اینم نیست، اینم یه داستان انگلیسی بی ارزشی بود که حالا این دیگه از جهل امت اسلامیه که میان فوچ فوچ، متاسفانه تو هم ایران خودمون توی اهواز جنوب و اینم دو فوچ فوچ دارن وهابی میشن. اون وقت وهابی یعنی چی؟ وهابی یعنی قاتل سید فرمود دیگه، گفت اینا یعنی قاتل بلفعل یا بالقوه، یعنی بالاخره نتیجه شونه که اینا نجات و صلاح در اینه که سر ببرید آدم بکشید برید بهشت. لذا سالها قبل فرمود بود خطر اینا رو جدی بگید. الو ایاله، پس اینم که نشد شرک، برای خدا شریک بذاریم پس یعنی چی؟ لا اله الا الله. آقا نه کسی میگه کسی غیر خدا بوده حالا مطرف کرده، نه شیعیانی که توسل میکنن، اون شیعیانی که فهمیده هستن ها، میان بگن که این امام رضا علیه السلام جایگاه لاهوت مطلق داره. پس شرک چیه؟ شرک اینه که آقا اون شأن خاص خدا رو به غیر خدا بدهید. شأن خاص خدا چیه؟ عبادت و اطاعت. دلیل ما چیه؟ نص صریح محکم قرآنی میگه الم اعهد الیکم، من از روز ازل مگه از شما پیمان نگرفتم یا بنی آدم الا تعبدو الا ایای ولا تشرکو بی شیئا، مگه من از روز اول از شما پیمان نگرفتم که فقط منو بپرستید، هیچ کسی غیر من رو نپرستید و هیچ کسی رو شریک من قرار ندید. این فقط من رو بپرستید یعنی چی؟ فقط از من اطاعت کنید، درسته؟ خب فقط از من اطاعت کنید یعنی چی؟ ما معلوم میخوام از آقای وهابی تو خودت که وقتی میگی من از خدا اطاعت میکنم یعنی چی؟ کدوم خدا تو اطاعت میکنی؟ خب مسیحی هم میگه من از خدا اطاعت میکنم، یهودی هم میگه من از خدا اطاعت میکنم، پس تو چرا میگی ما از خدا اطاعت میکنیم؟ میگه نه، من رسول خدا کنت. ها همین نکته بزنگا همینجاست، یعنی خدا خلیفه فرستاده، اون خلیفه ناطق به اسم خداست، اون خلیفه از سمت خدا گفته این کار رو بکنید، شما اگر از او تبعیت کردید چکار کردید؟ عبادت کردی و اطاعت کردی خدا را. و من یوتع الرسول بله غلط الله، کسی که رسول رو اطاعت بکنه خدا رو اطاعت کرده. پس خودت همینه میدونی که عبادت که فقط خدا رو بپرستید معنیش چیه؟ این فقط از خلیفه خدا تبعیت بکنید. خب خلیفه خدا تبعیت بکنید، اینم قرآن کریمی که میگه این من امت الا فیا نذیر، الا خلافیا نذیر لکل امت رسول این نما انت منذر ولی کل قوم هاد. دیگه چند تا آیه قرآن این تو جلسه حجت شناسی قرآن فکرم جلسه دوم بود اینو توضیح دادم، یکی از محکمات بیبر و برگرد در قرآن دیگه، همیشه خلیفه خدا هست، رسول هست. پس این که تو شریک برای خدا قرار نده یعنی خداوند فقط اطاعت خدا اینه که از اون خلیفه تبعیت کنی، از هر کسی به هر عنوانی غیر از اون خلیفه خدا تبعیت بکنی میشه شرک. پس چی شد؟ پس اون مشرکی که به بقیه میگفتید اولش خودتون هستید که بعد پیغمبر ما اگر یک کسان دیگه تبعیت کردید بدون نص و دلیل. ولی شیعه آل محمد مشرک نبود، چون قانون خدایی که محمد رو فرستاد با اون قانون خدا علی رو هم وصی و قرارداد با همون قانون، با همون نص، با همون علم امامت. پس ما فقط از رو تبعیت میکنیم. مشکل از اینجا شد که بعد از غیبت امام مهدی که نه، این تغییب امام مهدی که تقصیر خود مردم بوده، از اونجا بعد دیان برگشتن سر مسیر اهل سنت متاسفانه دیگه از کسان دیگه تبعیت کردن. پس بنابراین شرک، اصل اساس شرک یعنی چی؟ یعنی شریک گذاشتن برای حاکمیت خدا، یعنی اون کاری که الان همه عالم دارن انجام میدن. لذا حضرت رسول فرمود که مهدی رو خدا مبعوث میکنه در آخر زمان، زمین رو پر از عدل و داد بکنه برای از اینکه پر از ظلم و ستم شده. یعنی این زمین وجه الارض کلش پر از یه چیزی شده، اون چیه؟ ظلم. ظلم یعنی چی؟ یعنی هر چیز جا خودش نباشه. عدل یعنی هر چیز جا خودش باشه. خب ما مثلا این با زن بدرفتاری میکنه، اون با بچه بدرفتاری میکنه، همه ظلمه. بله قبول، ما اصل این اصل اساس ظلم چیه؟ تو جهت عاشورا میگیم خدا لعنت کنه کسانی که اساس ظلم و جور علیه، بنیان ظلم رو برشون باشه. چرا؟ چون خدا جایگاهش امارت بود، حاکمیت بود. خلیفت الله جایگاهش امیر بودن و فرمانده بودن و حاکم بودن بود، این جاش بود. بقیه جایگاهشون اطاعت بوده. این عدل یعنی هر چی سر جا خودش باشه. حالا اون ظلمی که کل عالم پر کرده چیه؟ که خلیفت الله در بدر و آواره و فراری و ترید و شرید و غریب و وحید و فرید، او کسانی که باید مطیع خلیفت الله بودن که نیستن، اونا نشستن رو کرسی و به خاطر همین جا به جایی، یه جا به جایی کوچولو کل بساط عالم ریخته به هم دیگه. اون وقت توی همچین فضایی اگه کسی اینو بدونه، دیگه 3000 میلیارد و نمیدونم 220000 نفر تو زندان باشن و نمیدونم عربستان چنین میکنه و اردن چنین میکنه، یعنی چیزی حساب نمیشه، چون اساس نظام عالم رو جا به جا کرده. خب این میشه شرک. ما شرک به این معنا رو با قرآن اثبات میکنیم، این اینا مشرک هستن و خدا پرست هم کسیست که خلیفت الله رو بشناسه. و الا اگر اینجور نیست، شما چرا به یهودی الان میگه اونا خدا پرست هستن ما هستیم؟ اصلا چرا یهودی ها رو بگم؟ آقا بقیه همه رو فطرتشون وقتی تو کشتی گیر بیفتن میگن خدا، دعوا الله مخلصین له الدین. و چرا فقط میگیم ما خدا پرستیم؟ یا ما پیروی میکنیم از آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب محمد صلی الله علیه و سلم میگه خداست، یعنی خدای حاکمیت خدا اینه، حاکمیت محمد صلی الله علیه و سلم. خب همون پیغمبر اوصیایی در وصیتش معرفی کرده، از هر کسی غیر از متبعت بکنی شریک گذاشتی برای خدا. یادتون یه مناظره با وهابیه داشتیم، فقط رو یه سوال زوم کردیم، یه سوال اونم چی بود؟ این بود که اونم یه سوال جواب نداد، بعد هم مثل جلسه دوم به همه شدن دیگه هر کاری کم نمیده دماشو بدن. چرا؟ چون واسه این سوال هیچ جوابی نداره. با یه سوال خیلی ساده سوال میشه کلا خودشون از بیخ مشتکم. آه شما از کسی غیر خدا اطاعت میکنید یا نه؟ به هر عنوانی، اسمشو بذار نمیدونم خادم الحرمین، اسمشو بذار خارج الحرمین، اسمشو بذار داخل الحرمین، اسمشو بذار ولی امر مسلمین جهان، امام امت و هر چی هست، چی بذار ملک و بالاخره یه کسی داره اطاعت میکنید غیر خدا، یا خدا رو تعیین کرده، اگه خدا تعیینش کرده باشه خب اطاعت از او، این اطاعت از خداست. اگر خدا تعیینش نکرده باشه، شما برای خدا یک شریک قائل شدید، یعنی میگی از خدا اطاعت میکنم، از ملک عبدالله و نمیدونم پادشاه اردن و پادشاه ترکیه و حالا این سه تا فلان ولی امر مسلم جهانه، این مثلا این سه تا چهار تا اطاعت میکنم، این یعنی شرک در اطاعت. همینه که میگی تمومه. حالا دست پا میزنه نسل نده به میگه، ولی مگر میگه خود شما چی؟ میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خود ما از احمد الحسن اطاعت میکنیم به خاطر اینکه خدا او رو معرفی کرده و از غیر او اصلا اطاعت نمیکنیم. پس شما مشرکی که بعد بگش گفت که شما داریم ما رو تکفیر میکنم. تکفیر نکردم، گفتم اعتقادتون اعتقاد شرک هست. اگر طول کشید و زیاد سخن گفتم مرا عفو بفرمایید برادرم. مطلبی هست؟ اشکالی؟ سوالی؟ چیزی؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا.